اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 3 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به بازپخش برنامه ساعت سرمایه زندگی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت طالبان پذیرفته که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی خانه اش در منطقه دارالامان کابل را ترک کرده و به مکان دیگر انتقال یافته است. یک منبع موثق حکومت طالبان که نخواست نامش افشا شود، امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که اقامتگاه آقای حکمتیار که از سوی حکومت سابق داده شده متعلق به وزارت دفاع بوده و به همین دلیل از وی گرفته شده است. یک منبع دیگر به رادیو آزادی گفت که طالبان با آقای حکمتیار در منطقه وزیر اکبر خان کابل خانه داده است. همزمان حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار نیز بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه مذاکره با حکومت طالبان آنها از دارالامان به مکان دیگر تغییر محل دادند. شماری از رسانه ها نیز گزارش هایی از محاصره شدن حکمتیار منتشر کردند، اما طالبان و پسر حکمتیار خبر محاصره را تکذیب کرده است. کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان می گوید که مدارک ثبت نام افغان ها در پاکستان تا 31 ماه مارچ اعتبار دارد و پس از آن صدها هزار پناهجوی افغان با مدارک در پاکستان بی سرنوشت باقی می مانند. این کمیته دیروز یک شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان و حکومت پاکستان باید برای یافتن رای حل شرافتمندانه برای این افغان ها با یک دیگر همکاری کنند. این در حال است که پاکستان ابتکار خود برای اخراج اجباری پناهجویان افغان را قرار است در زمان اثر گیرد که تنش ها بین دو کشور همسایه بالا گرفته است. حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 تصمیمش برای اخراج اجباری پناهجویان افغان بدون سند و مدارک را عملی ساخت که این تصمیم با انتقاد شدید سازمان ملل متحد، ایالات متحده و سازمان های بین المللی حامی حقوق بشر مواجه شد. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان از حکومت طالبان خواسته که در برابر خانواده های بازداشت شده و ناپدید شده پاسخگو باشند. او این سخنان را به مناسبت روز جهانی حق آگاهی از حقیقت امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق بیان کرده است. روز جهانی حق آگاهی از حقیقت دیروز یک شنبه برگزار شده بود. اگرچه او نگفت که چی تعداد از افراد توسط طالبان در افغانستان بازداشت شدند، اما افزود که بسیاری از خانواده ها به هدف یافتن حقیقت در مورد محل اختفای عزیزانشان مبارزه می کنند و حملات تازه تیاره های بدون سرنشین روسیه به هدف قرار دادن زیرساخت های انرژی و غیر نظامی اوکراین ادامه یافته و باعث خاموشی برق در چندین منطقه مشمول کیف پایتخت شده است.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عقاب پیکار و فریده سیال اجرا می شود. در این برنامه به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری سل یا توبرکلوز، درباره این بیماری با دکتر صاحبان مهمان صحبت های مفصل خواهیم داشت. دکتر صاحب محمد ظاهر دلدار، مسئول لابراتوار برنامه ملی کنترل توبرکلوز از کابل، و دکتر صاحب احمدالدین معارج، سابق استاد پوهنتونی طبی کابل، مهمانان برنامه هستند. دکتر صاحب معارج با ما با تلفن تماس گرفتن، تلفن واتساپ شان اینجا با ما هستند. میخواییم که اول با اونا صحبت هایی داشته باشیم. دکتر صاحب، اگرچه همکاریم کوشش میکنه که از طریق ویدیو وصل شوین، اونا شاید بهتر تماس قایم شوه. بسیار جد تشکر میکنیم از شما و به برنامه خوش آمدین دکتر صاحب معارج. تصویر تابال بخلم نیست، تصویر نیست، همکار تکنیکیم فریده جان کوشش میکنه که شما را در تصویر هم داشته باشیم. یک پرومو را میشنویم دکتر صاحب و برمیگردیم به برنامه.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
شنوندگان و بینندگان عزیز، دکتر صاحب احمدالدین معارج، سابق استاد پوهنتون طبی کابل را با خود داریم. البته همکارای تکنیکی می کوشش میکنه که با دکتر صاحب محمد ظاهر دلدار، مسئول لابراتوار برنامه ملی کنترل توبرکلوز از کابل هم وصل شوند. دکتر صاحب معارج، سوال اولی ما از شماست، سل یا توبرکلوز چه نوع بیماری است؟ اگر درباره تاریخچه بیماری کمک معلومات بدین دکتر صاحب.
بسیار حالا توبرکلوزیس یا سل یکی از امراض مزمن است که خوشبختانه قابل وقایه است و توسط یک باکتریای خاص به وجود می آید که معمولا سبب در 80% واقعات سبب مشکلات تنفسی می شود، یعنی شش مبتلا می سازد و می تانه در 20-15% واقعات دیگر اعضای دیگر هم متاثر بسازد. البته این توبرکلوز یکی از امراض بسیار گونه و قدیمی است که در نظر طب شناخته شده تقریبا برمیگرده به سده 16 میلادی. البته در اون وقت هم در مورد توبرکلوز معلومات داشتن مردم و پسانا بالاخره در قرن 18 وقت تشخیص شد عامل سببی ازی و بعد از اون تداوی ازی موجود آمد، یعنی یک مرض قدیمی شناخته شده است که خوشبختانه قابل تداوی و قابل وقایه می باشد.
و دکتر صاحب، زمان مردم بسیار از این بیماری می ترسیدن، می گفتن کسی که سل داره از او دوری می جستن و فکر می کنم بسیار چند دهه پیش یک شفاخانه خاص تداوی بیماری سل یا توبرکلوز در کابل بود در منطقه دارلمان.
بله بله، قابل ترس، واقعا قابل ترس است این مرض به دو دلیل. به خاطر ازی که طوری که پیشتر گفتم عامل سببی ازی یک میکروب خاص است. وقتی ما خاص میگیم به این معنی است که متاسفانه وزنش کم است و این سببی ازی میشه که در هوای یک اتاق برای مدت زیاد از چند ساعت گرفته تا 4 ماه این باقی بمانه. از او خاطر هر لحظه و هر ثانیه خطر ازی وجود داره که انسانهای نرمال، یعنی تا کسایی که هنوز میکروب نگرفته شه، اونا مصاب مریضی شوه. از طرف دیگه وقتی میکروب داخلی وجود میشه، امی میکروبی که صفات خاص داره، یک از صفات دوم خاص ازیست که وجود ما شما در مقابل ازی مثل که در مقابل دیگه میکروبا مواد کیمیایی تره میکنه که او را از بین میبره. متاسفانه این میکروب امی وجود ما شما اما تو انزایم ازی نمیتونه که میکروب از بین ببره، بخاطر ازی که این یک لایه یا طبقه یا پوشش شحمی داره که این سبب ازی میشه که یا بسختی و یا هم هیچ امی مواد کیمیایی دیگه وجود ما که مواد دفاعی سر اثر کرده نتانه و این معمولا در مواد دفاعی وجود ما حتی بعضن در مجرات دفاعی وجود ما بعضن تکثر میکنه، زیاد میشه و زنده خو میمانه، برای مدت زیاد زنده مانده میتانه. از او خاطر قابل ترس است و از او خاطر مردم قبلها وقتی که تداوی ازی باوجود نامده بود واقعا سبب مرگ و میر وسیع می شد، در کتلوی مردم می شد، از او خاطر قابل وحشت بود و خوشبختانه در افغانستان هم از جمله امراضی که بسیار قدیمی بود که از او برخورد شده یکی از او توبرکلوز است که ما یک سناتوریم داشتیم در دارلمان که واقعا صرف بر مریضای توبرکلوز ایجاد شده بود، چون توبرکلوز در کشور ما هم یک مرض شایع بود. شایع بودن مرض سل یا توبرکلوز در کشورهای فقیر زیادتر در است و این مرض قبلا به نام مرض فقر هم یاد میکرد، به خاطر از اینکه در کشورهایی که فقیر بودند مردمش مواد غذایی درست به مواد غذایی درست قابل دسترسی نداشتند و در محیطای پرمزدحم زندگی میکردند، در خانه های اتاقای پرمزدحم اتاق نداشتند البته یا امکاناتشان محدود بود، از او خاطر در اونجا به نام مرض فقر یاد میشد و بعضا در کشور ما و بعض کشورهای دیگه به نام مرض خفگان یا غم هم یاد میشد، به خاطر از اینکه وقتی انسان ها فقیر باشند اونا معمولا متاثر می باشند، غمگین می باشند و وقتی غمگین شدن مواد غذایی از اول هم کم است، خود غم یا به اسلام دپرشن یا انحطاط روحی اشتهار هنوز هم کمتر می سازه و زمینه را برای میکروب مساعد می سازه. اما خوشبختانه بازم تکرار می کنم که امکانات تداوی ازی زیاد است فعلا در کشور ما و امکانات تشخیص هم زیاد است، فعلا خود قابل تست نیست.
و دکتر صایبای ورزیده در بخش داریم. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که دکتر صایب محمد ظاهر دلدار مسئول بخش لابراتوار برنامه ملی کنترل توبرکلوز با ما وصل شدند. دکتر صایب به برنامه خوش آمدین، یک بار دیگر جهان سپاس که دعوت ما را پذیرفتین.
سلامت، ما هم عرض ادب خدمت شما، خدمت استاد محترم، همچنان خدمت همکاران تکنیکی دون و تمام شنوندگان رادیو آزادی عرض سلام ادب تقدیم میکنم.
دکتر صاحب پیش از این که ما به برنامه بیایم یک سرچ کردم پالیدوم کمپیوتره که ارقام نو به دست بیارم، چیزی که ما یافتم سالانه ده ها هزار نفر به این بیماری در افغانستان مبتلا میشه و هزاران تن هم از بیماران میمورن و طبق آمار جدید وزارت صحت عامه سال گذشته تقریبا 50 هزار نفر مبتلا به این بیماری ثبت و راجستر شده. اما در جهان ارقام سازمان جهانی صحت میگه که در سال 2022 1,300,000 نفر در جهان در اثر بیماری توبرکلوز یا سل جان باختن و سل بعد از کرونا کشنده ترین بیماری سال شناخته شد. ارقام سال 2023 تا به حال در دست نیست. دکتر صاحب دلدار، سوال مشخص ما از شما ایست که کنترل این بیماری در افغانستان اکنون در چه وضعیتی قرار داره؟ این تا چه حد توانستین که بیماری را کنترل کنین دکتر صاحب دلدار؟
بازم عرض سلام خدمت شما، تشکر از سوال شما. دیسی کنترلش وزارت صحت عامه کشور ما برنامه دارد به نام برنامه پروگرام ملی کنترل توبرکلوز که خوشبختانه در تمام ولایات کشور فعال است و حدود مراکز صحی که در برنامه با ما شریک هستند و یا مراکز تشخیصی توبرکلوز است، اونجا تقریبا 872 مرکز تشخیصی فعلا ما در سیستم سرولانس حساب داریم که به ما ارقام یا دیتا رو روان میکنن. در او مجموع به خود سیستم صحت افغانستان اضافه از 5,000 مرکز صحی است که نظر به مو رده بندی و درجه بندی که از مراکز صحی محل پوست شروع میشه تا مراکز تشخیصی خود سالسی که میشه، که در پروگرام ملی کنترل توبرکلوز 3,466 مرکز صحی است که از این جمله بیشتر گفتم 872 مرکز از این مرکز تشخیصی است که یعنی در اونجا تشخیص توبرکلوز صورت میگیره. متباقی 2,594 مرکز صحی دیگه از این که از مراکز صحی رفرال هستن که مریضا رو رجعت میتن به مراکز تشخیصی و در صورتی که تشخیص میشن نظر به مو قرا و قصباتی که در مناطق دوردست افغانستان وجود داره اونجا باز ما دوایش بر از اونا در اون مراکز روان میکنیم. دیگه وضعیت خوب است، در کنترل است، مثل که پیشتر شما گفتین امروز روز جهانی توبرکلوز هم است، نظر به اینکه ماه رمضان بود ما نتانستیم ایره تجلیل کنیم با وزارت محترم صحت عامه که در تماس بدیم، اونا گفتن که تجلیل از ایره میمونیم بعد از رمضان که بازی تجلیل میشه و ارقام اونا اعلان میکنن. قسمی که شما گفتین ما توانستیم که امسال سال 2023 در حدود 50,000 واقع توبرکلوز تشخیص و تحت تداوی قرار بدهیم. دیگر نظر به تخمین سازمان صحی جهان که میگه در افغانستان سالانه در حدود، چون به اساس نفوس تخمین داده میشه و ما دو سورس چی داریم، دو منبع نفوس داریم که یکی سازمان صحی جهان به ما میگه، یکی احصای مرکزی ما هست. که سازمان صحی جهان 41 میلیون نفوس به ما میگه و احصای مرکزی 35 میلیون، که نظر به او سازمان صحی جهان میگه که سالانه در افغانستان 76,000 واقعی توبرکلوز وجود میاد که ما توانستیم حدود 50,000 واقعی از این تشخیص بدیم و تحت تداوی قرار بدیم. میمانه متباقی از این ساحه خلا یا ساحه وایت میگنشه که از دسترس تشخیص دور میمانه و در جامعه هنوزم وجود میداشته باشه. نظر به فیصدی که ما بگیریم در حدود 53% واقعات چی شد ما سنجش کنیم، در حدود اضافه از 63% واقعات تحت کنترل و تداوی قرار گرفته است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب دلدار. گفتین که یک ساحه وایت دارین یا ساحه که دور از تشخیص می باشه، علت از او چیست؟ مردم نمیان، مراجعه نمی کنن به مراکز صحی، یا امکانات کم است؟
امکانات چون در ما در تمام مراکز صحی تسهیلات تشخیصی را فراهم تا حال نساختیم. از مثال ما گفتیم در حدود 3466 مرکز صحی که در سیستم سرولانس ما وجود داره، از او جمله 872 مرکز از این مرکز تشخیصی است. متواقعی از این مراکز تشخیصی نیست، اونجا امکانات تشخیص وجود نداره. بنابراین اونا واقعات احتمالی را که دریافت میکنن روان میکنن به مراکز تشخیصی. ولی نظر به جغرافی افغانستان، مناطق صعب العبور بودنش، تعداد واقعات احتمالی مراجعه نمیکنن. ما همچنان سیستم داریم، در حدود 132 مرکز صحی ما سیستم انتقال نمونه را داریم که در اونجا اونا وقتی که واقعات احتمالی را پیدا میکنن، نمونه از اونا را جمع‌آوری میکنن، انتقال میکنن به مراکز تشخیصی. بعد از اونجا که تشخیص صورت گرفت، پس نتیجهش را گرفتن میرن اونجا و تداوی را بر از اونا شروع میکنن. دیگه این سایه سفید یا خلایی که اینجا وجود داشت، عدم موجودیت مراکز تشخیصی است در اونجا، که پروگرام ملی کنترل توبرکلوز با خود وزارت محترم صحت عامه و تلاش ازی است که مراکز تشخیصی را سال به سال افزود بسازد، بتانیم امی باقی مانده واقعات هم که وجود داره اینا را تشخیص کنیم و تحت تداوی قرار بدیم.
اگرچه سخنگوی وزارت صحت عامه گفتند که میزان ابتلا کاهش یافته نسبت به سالهای قبلی، شما میتونین بگوین که چه اهدافی دارین در سالهای آینده که کاهش به کدام حد برسه؟ و آیا ما میتونیم توقع کنیم که یک روز خواهد رسید که بیماری سل یا توبرکلوز در افغانستان ریشه‌کن خواهد شد؟
انشالله. پروگرام ملی کنترل توبرکلوز نظر به استراتژی پلانی که داره، استراتژی پلان 5 ساله تا سال 2035، ما میخواییم که افغانستان فری از توبرکلوز چی کنیم. تلاشی که وجود داره برای شما بهتر معلوم است که در قدم اول کنترل ازی است، بعد از او باز میریم به طرف محو توبرکلوز. و استراتژی که وجود داره، نظر به استراتژی پلان 5 ساله، تمام سکتور صحی به این بخش تلاش میکنه که ما امو اهدافی که از طرف سازمان صحی جهان بر تمام کشورها تعیین میشه که به این راستا مبارزه بکنن و واقعیت توبرکلوز کنترل و تحت تداوی قرار بدن، ما هم همچنان مطابق از او استراتژی پلان 5 سالی خود سال گذشته، یعنی سال 2023 تا سال 2024 ترتیب دادیم که او فعالیت های مشخص در این بخش وجود داره که ما بتانیم مرض توبرکلوز تحت کنترل قرار بدیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب دلدار. یک سوال دیگه هم آلدم ذهنم خطور کده، نمیخوام که فراموش میشه، میزان ابتلا در همه مناطق افغانستان یکسان است؟ یعنی ابتلا به توبرکلوز یا مناطق کوهستانی بیشتر کمتر است نسبت به مناطق دیگر؟ هموار شمال، جنوب، جنوب غرب، ارقامی داریم در این مورد؟
بله، خوشبختانه در بین امراضی که وجود داره، چون کووید یک واقع جدید بود به وجود آمد و در این عرصه آگاهی خیلی زیاد شد که همگی در این باره آگاهی داره. ما همچنان مخصوص در این بخش دیپارتمنت آگاهی آمد داریم که یکی از وظایفش است آگاهی جامعه است در حیث خود مرض، عراض علائمش، تشخیصش، امکاناتش، تداویش، همه چیزش وجود داره. در سال 2010 یک سروی صورت گرفت که در بین تمام امراض بلندترین آگاهی را مرض توبرکلوز داشت. در حدود 88% مردم افغانستان از درباره مرض توبرکلوز آگاهی دارند. در دیپارتمنت آگاهی عامه ما همه ساله ایونت ها یا برنامه ها را دایر می کنند در مکاتب، در فنتون ها، در مراکز پر ازدحام که درباره توبرکلوز سطح آگاهی جامعه را بلند می برند. اون امور هم ما از ملای نامان مساجد خود از اینا تقاضا می کنیم. هر سال برنامه از این وجود داره و آگاهی جامعه روز به روز انشالله افزایش پیدا می کنیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب دلدار. دکتر صاحب مارش به شما برمیگردیم. همکارای تکنیکی می اشاره میکنه که توسط ویدیو هم با ما وصل شدین. علائم سل چیست و چه تفاوتی از بیماری های دیگه داره؟ یکی از عوامل عمدهش ها که مردم شکایت میکنن میگن همین سرفه مداوم و مستمر است که توأم با خون میباشد بلغم.
بسیار علا بهتر سوا که توبرکلوز به صورت عموم به دو مرض توبرکلوز البته به دو شکل تقسیم میشه، به دو شکل عمده. یکی توبرکلوز شش است و یکی هم توبرکلوز خارج از شش. توبرکلوزی که شش هم حساب میسازه 80-85% واقعات، یعنی بلندتر از 75% واقعات تا 75% واقعات شش حساب میشه. بنابراین علائم از این تفاوت داره از علائم توبرکلوز خارج از شش. خارج از شش وقتی میگیم میتونه که دیگه ازارم مصاب بسازه، مثلا دماغ، استخوان‌ها را، گرده را، غدوات لنفاوی را که در گردن میباشه و میتونه که رحم در خانما مصاب بسازه و چلده. علائم توبرکلوز شش البته علامه بسیار بسیار مهم مهم ازی سلفه است. اما پیش از اینکه سلفه شروع شوه یک مرحله دیگه می باشه که در اونجا علائم عمومی موجود می باشه که علائم عمومی برای توبرکلوز سه علامه یا چهار علامه علائم عمومی مهم توبرکلوز است. اولینش تب. وقتی مریض تب میکنه و تبش دامدار میشه، بخصوص اگر تب از سه هفته یا دو هفته به بالا زیادتر میشه، باید به طرف توبرکلوز فکر شوه. همزمان با تب عرق شبانه دیده میشه. عرق شبانه زیادتر در پیشانی می باشه. وقتی مریض دارد خواب می باشه، اگر اعضای دیگه فامیل او را ببینه، کسایی که بیدار هستن می بینن که در پیشانی ازو عرق به شکل شبنم می باشه، دانه های خرد خرد شبنم دیده می شه و این علامه بسیار مهم است. علامه سوم عبارت از بی اشتیاه است. معمولا این مریضا بی اشتیاه می شه. البته این علائم در توبرکلوز شش و توبرکلوز خارج شش شامل است. به دلیل بی اشتیایی دامدار که بی اشتیایی طور می باشه که هر روز زیادتر شده میره، شدیدتر شده میره، در نتیجه زو مریض وزن می بازه، وزن مریض کم میشه. این چهار علامه علامی عمومی است و این دیده میشه. و البته وقت شش مصاب شوه از چند دوسیا البته معمولا در ده هفته، هشت هفته تا ده هفته، بعضن دوازده هفته بعد سرفه هم شروع میکنه. سرفه وقت شروع میکنه، سرفه روز به روز شدت پیدا میکنه، یکی از علائم شیست و سرفه در تمام طول روز موجود میباشه، در 24 ساعت سرفه دیده میشه و همونطوری که شما فرمودین سرفه استمراری میباشه، دوامدار میباشه، شدید شده میره و بالاخره سرفه بلغم پیدا میکنه که بلغم ازید ابتدا سفید میباشه، پس آنها بعد از هفته سوم البته که در مجموع هفته 14 شده از روزی که میکروب داخل وجود شده، در اون صورت در اون وقت بلغم سفید می باشه. بعد از هفته 14 اساسا بلغم به شکل سبز رنگ و یا به شکل غلیظ تبدیل میشه که اگر مرض دوام داشته شود تداوی صورت نگیره در مرحله در این مرحله بعد از هفته 20 و 21 شاید رگهای خون هم دیده شود و در هفته های بعدی بیخی خون لخته دیده میشه و در مراحل آخری که مرض شش البته نه تنها که لخته خون بلکه پارچه های تخریب شده خود شش هم بیرون پرتاب میشه که علائم میشه است. به صورت طوری که شما فرمودین اگر بلغم دامدار شد سلفه دامدار شد و بلغم داشته باشه بلغمش تغییر شکل بده به مرور زمان باید و حتما به طرف توبرکلوز فکر شد.
و دکتر صاحب معارج علائم ابتلا به بیماری سل در مثلا در استخوان در غدوات لنفاوی در دیگر اجزا چی میتونه باشه؟ درد استخوان است یا علائم دیگری داره؟
بسیار موضوع بسیار خوب است و باید اینجا توجه شود که سیستم های خارج از شش هم گرفتار شده میتونه که معمول ترین ازی توبرکلوز بسیار زیاد معمول است توبرکلوز غدوات لنفاوی است. ما شما جیلی میگیم جیلی پیدا کرده در گردن در زیر دست آدم زیر آرم شانه و در البته در قسمت های پایین تر از ناف در این قسمت ها هم غدوات اینجا کلان میشه در البته در ابتدا درد میباشه اما پسان دردش از بین میره اما جلد سرخ خوده میره تغییر شکل داده میره تا که بالاخره از مو غدوات مایع خارج میشه تخریب میشه تخریب جلد دیده میشه این شکلی شاید ترینش است بعد از جلد. بعد از او شکل دیگه توبرکلوز توبرکلوز استخواناست معمولا در ابتدا یکم که درد می باشه اما درد بعد از چند هفته از بین میره و استخوان زیادتر که استخوان کمر می باشه پوندیدگی پیدا میکنه برآمدگی پیدا میکنه جلدش بعدها سرخ میشه و همونطوری که پیشتر گفتیم در قسمت غدوات ایام دوینج سوراخ ها و شکاف ها پیدا میشه و مواد البته لخته و مثل چرک از او خارج میشه و شکل دیگه ایش که در افغانستان زیادتر معمول است شکل توبرکلوز پوش های مغز است مغز سر که به نام میننجایت یاد میشه یا میننجیت میگیم ما شما که در این صورت هم در ابتدا مریض یک سردردی پیدا میکنه آستاستا استفراغات پیدا میشه و بالاخره شخی گردن پیدا میکنه مریض و بالاخره شخی اندام ها پیدا میکنه که این شکلش هم دیده میشه. شکلایی که کمتر دیده میشه عبارت از ایست که بعضی وقتا در داخل شکم میباشه که شکم آدم کلان میشه ما در اصطلاح تیبی برام اسایتیس میگه میشه یعنی او پیدا میکنه جمع میشه شکم علامیش ایست که شکم رش کلان میشه آدم غیر از علائم عمومی ای کلانی شکم دیده میشه. بعضی وقتا گرده ها مصاب میشه که در ادرار آدم یا مریض چرک دیده میشه که این یک علامه خاصی از این مرض میباشه و این چرک دامدار میباشه و به صورت روزافزون زیاد شده میره. البته توبرکلوز یک خاصیت داره که تمام علائمش مروزه زیاد شده میره هر وقتی که علائم شدت پیدا میکنه روز به روز زیاد میشه باید به طرف توبرکلوز فکر شود. و شکلهای دیگه ایش هست که در اون صورت بعضی اعضای خاص مصاب میسازه که مثلا در خانما رحم مصاب میسازه که سبب اقامت میشه خانما بخصوص خانمایی که در سن بارداری میباشن حمل گرفته نمیتونه و متاسفانه در افغانستان بسیار زیاد است و خانما قربانی از مریضی میشه. و شکل دیگه ازی شکل جلد است که خوشبختانه کمتر است در افغانستان اما دیده میشه. در اون صورت خود جلد اول ابتدا تغییر رنگ پیدا میکنه پس آنها تغییر شکل پیدا میکنه و بالاخره تخریب میشه سخت میشه و تخریب میشه. میتونه اعضای دیگه هم مثل چشم گرفتار شده که سبب کوری میشه. یک غده بسیار مهمی اساسی در وجود است بالای خود گرده است که غدوات فوق کلیه ما میگه میشه فوق گرده و او اگه مصاب شده فشار آدم امرایش روزمره پایین میه و دیگه علائم دیگه هم دو وجود چیزایی بشه که سستی و بیالی و علائم خاصی خود داره، مهمترین علائمش سقوط فشار است. دیگه میتونه در روز به دیگه گرفت مصاب شوه، حتی میتونه استخوانای عادی دیگه وجود آدم هم دوچار شوه که معمولا در ابتدا یک درد بسیار خفیف می باشه، درد گم میشه، در حالی که در امراض دیگه درد معمولا موجود می باشه تا وقتی که مرض تداوی نشه. اما در توبرکولوز متاسفانه درد موجود نمی باشه، درد به زودی از بین میره، اما سوء شکل واسطه واسطه پیدا میشه که این فرق از این مرض با سایر مرض هاست.
و دکتر صاحب مهرش، قسمی که شما گفتین انواع دیگر بیماری سل هم هست، سل استخوان، سل غدد لنفومی یا رحم نزد خانم ها، علاجش عین علاج می باشه یا علاجش متفاوت هست؟ ادویه‌ای که با کار گرفته میشه؟
البته دو سیستم فرق میکنه، یکی سیستم عصبی که البته امو منجایتس گفتیم دماغ و شکلی که در استخوان می باشه، این تداوی دوامدار کار داره، بعضا تداوی 12 ماه و در بعض وقتا حتی 2 سال تداوی کار داره. اما اشکال دیگهش تقریبا تداوی مشابه کار داره، 6 ماه معمولا تداوی میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب مهرج از معلومات جامع شما. همکاری تکنیکی می اشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین، سوال خود مطرح سازین.
سلام سوال الله خوب هستید بیدرم.
شکر است بفرمایید.
زنده و سلامت باشی سوال سر بگیره محمدی مزار بالایت بغلال البته تماس گیرتون بیدرم.
مانده نباشین به برنامه، امین صاحب بفرمایید.
زنده و سلامت باشی دکتر سوال سلام میگم. ببینید سوال سر در مغالیستان ما خو بدبختانه بگوید یا خوشبختانه بگوید در سر سوال بگوید والا انتقاد میکنم. از ما خود ما یک مدر کلانیم بوده تقریبا این چیز کار رسول تقریبا جنادش میخوره پشدن نو تبرکلوس بوده. سرور سبیلی این افغانستانی تو منزی وجود نداره که تو دکتر آفو خوب که دکتر آم هستم باید دکتر آسته که تو پاد نداره تقریبا ما دایی میره بوردیم چیز کلیم دهان نمازار بوردیم تقریبا کلیس ها بوردیم نو این تبرکلوس آجی معلوم نمیش سال اول مگم این دو سال سیده این مریض بودیم سال خود باقس بردن نو لکن نظر ما است دکتر صاحب خوب پر بودم یعنی این چند گناه برز است تقریبا با تبرکلو سما اتما میگم این سلطان داشتن تقریبا این باج وقت ساب میکرد تقریبا این باج وقت خیلی کسرات میکردی این ضعیب بودم مگم خیلی تدوی کردیم از فتر ما این فکر کنی که سروات صاحب اگر پیسی ازید ما سرازی مصرف کردیم یک طرف ترازو پیسر ما میگر کردیم قدر اندازه خود ازید ما خود سرازی مصرف کردیم مگم بعد وقتانا گیا دنیا چون خود پوشتن نو د کل کیسه کې سلپا نه داشتم تقریبا یی یعنی ته شیشې جوړه خراب کړه بود د سال اخیری می ډاکټر صاحب وو چې تبرکلوز هسته نو زه په شک سره پښتر یا هیڅ کار یی ډاکټر نه کوم چې تبرکلوز هسته راځي په خیره بعض وخت کې چې کریم تاسو شک دي چې د ما سره کې تبرکلوز هسته مګر د کل به ډاکټر صاحب خیره کوشش وکړای سبانه چې ځای تاسو واشه دې داشتي چې باندې مرز تشخیص دوا چې دوا دې کې د ډاکټر یی کې دوا مته دې دوا مته کې و دوار آدم فوراً نمیتونه زیاد موته. این دکتر دوا فروشی از افغانستان باید دکتر دوا خیلی کوشش بکنه که مو کدری اندازه و کدری مرضش هم دوای شدیده که اونی برای دوش هم پایی باشه و جور شوه. من دکتر کسی که در افغانستان میگه یه گذاشته بود است. دوست دیگری که دوا میفروشه باید دکتر دوا کلی دوا خانم باشه بیکار داره. یه خود ما از یک متظاهر شدیم از سیزده دکتر دوا.
تشکر.
از خاطر که می سال اول نگفتم که مرضی تبرکلی است.
تشکر. اگرچه سوال مشخصی نداشتین بیشتر تبصره بود، اما دکتر صاحب دلدار همیشه نظر دکتر صاحب دلدار شاید نظر داشته باشه در این باره. دکتر صاحب دلدار، شنونده عزیز ما محمد امین از بغلان تماس گرفته بودن، گفتن که مادر کلانشان تشخیص شدن اما در فکر میکنم در مرحله اخیر، اگرچه بسیار مصرف کردن اما وفات کرد. به این بیادر ما دوست عزیز ما شنونده ما چی توصیه میکنین دکتر سیم؟
دستوانه در شمسد جمیل میخواییم. مشکلی هست که مریض دارای ما که هست به اتدار و دکترهای شمسی براجم وقتی خوب
دکتر صاحب دلدار ببخشید، دکتر صاحب دلدار کیفیت صدای شما خوب نیست، اگر کمک موقعیت خود تغییر بتین در پالوی کلکین یک جای شاید بهتر شوه.
درست است،
مشنوین؟
آله درست شد، بهتر شد دکتر سید. بفرمایید ادامه بده.
از برادر ما را سوال شما درست ما متاسفانه مشکل ما این است که اولین مراجعه مریض دارای ما که در بخش فتور سیمی اونا که خوب اونجا پولشان مصرف شد، همه چیزشان مصرف شد، بعد از اون باید در نهایت فکر کنید اون وقت بس میدن، در نهایت باید مراجعه میکنن در بخش خود فکتور دولتی. چه ما در بخش فکتور خصوصی هم در پروگرام ما دخیل میباشن، خوشبختانه در ایسی تشخیص توبرکلو بهترین امکانات که در سطح جهان فعلا وجود داره ما در کشور خود داریم. از اون جمله ما میتونیم بگوییم ماشین به نام ماشین دنکبرد هستند. خوشبختانه در کشور خود ما در حدود 148 ماشین داریم. اینا هم یاد گفتن در ولایت بغلان 4 ماشین در ولایت بغلان ما داریم و سیستم ما هم در اونجا قسمی هست که در مراکز دیگه که ماشین وجود نداره وقتی که اونا مشکل میشن در یک مرض که مرض توبرکلوز باشه عاجل نمونهش انتقال میکنن در اون مراکزی که اونجا همین ماشین وجود داره. حساسیت تشخیصی این ماشین فوق العاده بالا است. توبرکلوز میتونه توبرکلوزای خود ریوی یا شش و توبرکلوزای بیلون و شش هم باشه. میتونه نمونه‌ای که نظر به موقعیت مرض از اونجا هم میشه انتقال بسن تشخیص صورت میگیره. دیگه برادر ما اونا متاسفانه به تأخیر مراجعه کردن در مراکزی که تشخیص صورت گرفت توبرکلوز است. و شما بهتر معلوم است وقتی که وسیله مرضی پیشرفت میکند در او صورت در تشخیص مقدم اگر صورت میگرفت تداوی خوب نتیجه میداد. دیگه اون ناوقت تشخیص شد پیشش دیگه او رضای الله است. ولی ما در سطح کشور خود گفتیم مراکز تشخیصی توبرکلوز پیشرفته، حتی ما فعلا در 4 ولایت خود از امی هوش مصنوعی که هست انتلیجن آرتیفیشل که از روی اکسری تشخیص میکنه توبرکلوز ای را هم ما امین سال 2023 در سطح تقریبا ولایت های بزرگ درجه اول ما که هست ای را انداختیم. نظر به مو بیشتر که گفتیم استراتیجی پلان خود ما بر 5 سال آینده ای را هم میخواییم توصیه بتیم به تمام کشور. یعنی ما در ایسی تشخیص توبرکلوز غفلت صورت نگرفته، از تمام امکانات تشخیصی که در سطح دنیا مروج است او در میال فعلا در افغانستان وجود داره. این که مراجعین به تأخیر مراجعه میکنند اگر در این تقصیر از مسلک های ما نمی باشد، اگر از مراجعین است که تشخیص به تأخیر برشان صورت گرفته.
توصیه تا نیست برای هموطنا که با وقت مراجعه کنن به مراکز صحی و دکتر صیبا. سوال دیگه ما از دکتر صیب مارج است. دکتر صیب مارج شما در لندن تشریف دارین، آیا در اونجا هم موارد بیماری سل هست، معالجه میشه یا چطور اونجا از بین رفته؟ چون پیشتر گفتیم که بیماری بیشتر در کشورهای فقیر است. ما ارقامش که دیدم بیشتر موارد تلفات زیادش در آفریقا بود، در کشورهای جنوب آسیا هم.
بله، توبرکلوز یک مرض شایع سراسر جهان دیده میشه. در خود انگلستان هم توبرکلوز وجود داره، تقریبا یکی بر 4 نفوس بریتانیا یک دفعه حداقل در زندگی خود البته میکروب با میکروب مواجه شده، اما این به معنای این نیست که همیشه مریض شده. وقتی انسان با میکروب مواجه میشه به 3 مرحله یا به 3 گروپ تقسیم میشه. به اصطلاح یا ایست که کسای یک تعداد کسا وقتی با میکروب مواجه میشن میکروب میگیره اما وجودش میکروب از بین میبره، کاملا فارغ از میکروب میشن. گروپ دوم کسایی هستن که میکروب میگیرن اما میکروب در وجود ازی مخفی باقی میمونه، ظاهرا علائم مرض نمی داشته باشه. وقتی انسان البته یا برای میکروب زمینه فرصت مریضی مساعد شد در اون صورت انسان مریض میسازه. و شکل سومش ایست که یا گروپ سومش ایست که مستقیما وقتی میکروب داخل وجود میشه انسان در مقابلش علائم نشان میده. در انگلستان البته وجود داره، در لندن وجود داره، اما خوشبختانه در اینجا شکل فعالش کمتر وجود داره. اما ما خودم در مشافخانه که ما کار میکنم ما مریضا را میبینیم، مریض مراجعه میکنه، اما بازم برتون بگم بدبختانه این مریضا یا از هند میباشه یا از افغانستان و افریقا اید کسایی هستن که از کشورهای فقیر میان. از این خاطر این مرض مرضی کشورهای فقیر است نسبت به کشورهای پیشرفته. و یک چیز میخوایم به ارتباط به موضوع دلدار صاحب عرض کنم که اینجا جایش است باید گفته شود که این کشورهای پیشرفته برای کشورهای عقب مانده زیاد توجه میکنه در قسمت مهار ساختن دو مریضی، یکی مریضی فلج اطفال است و یکی هم تبرکلوز. به دلیل از این است که یا بسیار علاقه دارن که مرض در کشورهای فقیر از بین بره، دلیلش این است که و میخوان که مرض از اونجا مهار کنه که کسایی که مراجعه میکنن یا میایند به کشورهای پیشرفته مرض با خود نبیارن، ادبشان این نیست. از اون خاطر زیاد سرمایه گذاری میکنن در کشورها. همون ماشینایی که در لندن فعلا ما برای تشخیص و تداوی توبرکلوز استفاده میکنیم عین ماشین در افغانستان فعلا وجود داره با واسطه که بسیار قیمت تمام میشه، اما طور که دلدار صاحب گفت 100 چند ماشین از اون جا وجود داره فعلا. اون ماشین آخری جهان است که تشخیص وضع میکنه. بله باز دوباره من بس جواب سوال شما که بله در لندن هم وجود داره، اما در اینجا اشکال فعالش نیست. شکل فعال فقط در وجود کسایی میشه که از کشورهای فقیر مراجعه میکنن.
تشکر. دکتر صاحب دلدار، دی قسمت میخوایم صحبت کنیم راجع به تداوی بیماری، راجع به تشخیص و علائمش گپ زدیم بسیار، راجع به آمارش. این بیماری در افغانستان گفتیم که مفت تداوی میشه از طرف شفاخانه‌های دولتی و مراکز صحی، و ما دیدم که اکثر بیمارا که میان مراجعه میکنن به مو شفاخانه افغان جاپان میرن. تداوی از این در چند مرحله صورت میگیره؟ چقدر وقت در بر میگیره؟ و آیا هزینه هم بر میداره یا نه؟ دکتر صاحب دلدار.
بله مشتاق، تشکر از سوالتان. قسمی که پیشترم استاد به این باره معلومات به تداوی توبرکلوز در تمام مراکز صحی هم تشخیص هم تداویش رایگان میباشه. ما رژیم استانداردی که در افغانستان به خاطر تداوی از استفاده میکنیم رژیم تداوی 6 ماه است که در دو مرحله ای تطبیق میشه. دو ماه اول 4 نوع دوا است برای مریض داده میشه، یک 24 ساعت یک بار میخوره. بعد از دو ماه دوا تبدیل میشه به دوای دیگه که دوا دو ترکیب است بینش. دیگه رژیم تداوی 6 ماه است و قبلا ما رژیم تداوی دو کتگوری داشتیم. کتگوری دوم که پیچکاری میگرفت مریضا یا اندکتیبل که میگن، او را حال سازمان سی جهان توصیه نمیکنه. فعلا همین یک تداوی کتگوری اول که از رژیم تداوی برای توبرکلوز وجود داره، و همچنان ما تداوی را به دو بخش تقسیم میکنیم. تداوی مریضان توبرکلوز حساس کنا در مقابل دوا حساس هستند، و دیگر تداوی مریضان توبرکلوز مقاوم کنا در مقابل دوای توبرکلوز مقاوم هستند. مثل استاد یادواری کرد که ما گفتیم ماشین های پیشرفته ما در افغانستان داریم، وقتی که یک مریض تشخیص میشه و همزمان با ما همین ماشین تشخیص میکنه از همین مریض توبرکلوز داره یا نداره، و یا ای که در مقابل ادویه توبرکلوز مقاوم است یا حساس است. نظر به او بود مریض کتگوری تقسیم میشه که در کدام رژیم تداوی برای مریض شروع شد. دیگه این دو رژیم تداوی موجود داره، رژیم تداوی حساس و رژیم تداوی مقاوم، و در تمام مراکز صحی تشخیص و تداوی رایگان است. و در بخش رژیم تداوی مقاوم که است باز او متفاوت تر است، اما ادویش متفاوت است. او باز در تمام مراکز صحی صورت نمیگیره. ما فعلا در افغانستان ده مرکز تداوی مریضان مقاوم داریم، از او جمله یکی شفاخانه خود افغان جاپان است که هم به مریضای تداوی حساس است هم به مریضای مقاوم است. به هر دویش تداوی صورت میگیره و مریضای مقاوم ما که است باز اونا رژیم تداوی 9 ماهه دارن، 12 ماهه دارن و 18 ماهه دارن. فعلا ما در افغانستان زیادتر از رژیم تداوی 18 ماهه استفاده میکنیم، و در ولایت قندهار ما که به کمک دکتر صاحبای بدون سرحد است MSF اونجا همی برنامه تداوی توبرکلوز مقاوم اونجا حمایت صورت میگیره، اونا رژیم تداوی 9 ماهه را در اونجا تطبیق میکنن. و ما همچنان نظر به
مریضای ما که از ولایات دوردست هستند میان، اون یک تداوی بسیار خاص است و او خاطر ما نه در جا رژیم تداوی هم نو ماه را میگیریم در نظر، هم دوازده ماه را میگیریم در نظر، هم رژیم تداوی هجده ماه را برشان در نظر میگیریم که اینا یک مدت بستر میباشند. بعد از این که وضعیت مریض خوب شد و مریض زنجیر سرایتش قطع گردید که نمیتونه دیگار مصاب بسازد، بعد از اون باز میره به طرف خانه خود و به شکل امبلیتویی میگیم شما که مریض میه دوای خود میگره هر ماه، پس میره باز تا که رژیم تداوی بشن تکمیل شد. یعنی دو رژیم تداوی وجود دارد.
تشکر دکتر صاحب دلدار. امی ادویه‌ای که استفاده میشه برای علاج سل عوارض جانبی داره یعنی دکتر صاحب؟ همکار تکنیکی میشاره میکنه که تماس ما با دکتر صاحب دلدار قطع شد. دکتر صاحب مهرج، اگه این سوال شما پاسخ بتین، ادویه‌ای که استفاده میشه برای علاج سل عوارض جانبی داره یکی، و اگر کسی در گرفتن دوا وقفه بیاره این مدت استفاده نکنه ضرر داره؟ علاجش به صورت عادی صورت میگیره یا نه باید اثر میگیره؟ دکتر صاحب مهرج.
بله سوال بسیار عالی. بله تمام ادویجات هر چی به نام ادویه است، نام دیگه دوا در جان زهر است. هر ادویه به مسابه زهر تلقی میشه. دوای تبرکلوز هم عوارض جانبی داره، اما این دوایی که فعلا استفاده میشه در سالهای اخیر بخصوص فعلا در افغانستان استفاده میشه، این تقریبا دوای بسیار مسئول است. عوارض جانبیش محدود است، کم از وقدر زیاد نیست، بخصوص طوری که پیشتر دلدار صاحب هم گفت یک پیشکاری بود به نام استرپتومایسین، او فعلا داده نمیشه و او سبب کریم شد. دیگه دوا عموما عوارض زیاد نداره. البته من نمیخوام که نمایش بگیرم به خاطر اینکه اماتنان ما مخشوش میشه با گرفتن نمای دوا، اما در مجموع میگم که عوارضش ضعیف است. فقط یک دواست که از نزید نام داره، او رو باید کتی ویتامین بیشش گرفته شوه، حتما مریض باید ویتامین داده شوه و معمولا میتن در کشور ما ویتامین توصیه میشه. دیگه دواست که سبب تغییر رنگ ادرار میشه، یک دوایش سبب ازی میشه که البته چشمه ذره متاثر می سازه که او را باید دکتر چشم ببینه و خود مریض هم اگر تغییر در چشم خود ببینه باید پیش دکتر خود مراجعه کنه. ما توصیه عمومی ما برای تمام وطنان عزیز ما ایست که اینا به کلینیک های شخصی به خاطر تداوی و یا تشخیص تبرکلوز مراجعه نکنن، به خاطر ازی که استانداردی که در بیشتر هم گفتم که در مراکز امهای تبرکلوز در کشور ما وجود داره بسیار بستاندرد بین المللی است، حتما در اونجا مراجعه کنن، به دکتر شخصی به خاطر تداوی و یا تشخیص تبرکلوز مراجعه نکنن. چرا؟ در مراکز تداوی تبرکلوز امی دوایی که بسیار عوارضش کم است استفاده میشه، اما در بازار دوای مختلف وجود داره. شاید دکتر صاحب محترم نظر به امو پرکرس خود دوای مختلف توصیه بکنه به این خاطر و شاید عوارض زیاد داشته باشه. امیدوار هستم سوالتان جواب شده باشه. قسمت دوم سوالتان ما فراموش کردم که چی بود.
قسمت دوم سوالی بود که اگر کسی دوا رو میگیره، این دوا در مرحله گرفته میشه، در مابینش وقفه به یک سبب به یک علت تداوی رو کند میسازه یا چطور؟
بسیار امی موضوع قطع کردن دوا در تبرکلوز بسیار خطرناک است. ایر مجدداً میره به امدارای خود توصیه میکنم و تاکید زیاد میورزم سر از این موضوع که دوا را منظم بگیره. حتی در کشورهای غربی وقت دوا توصیه میشه دایرکت ابزرویشن تریتمنت میگیشه، یعنی دات دی او تی، یعنی مستقیما باید کسی مشاهده شود مریض که دوای خود گرفته، در تلفنش یک آپس میباشه، دکتر از شفاخانه و مریض ما در خانش برای ما نشان میده که من دوا را خوردم. این به خاطر ازیست که بسیار مهم است که دوا قطع نشوه. اگر دوا قطع میشه به دو البته حالت مواجه میشه، یه ایست که میکروب مقاوم میشه به دوایی که مریض میگیره نتیجه نمیده، و دوم ای که غیر مقاومت این مرض شخصی که مریض است برای دیگاه سرایت مرضش فوق العاده زیاد میشه با اون مرضی که مقاوم هم است. بنان شایعه میشه در جامعه، به خاطر اینکه نسل یک انسان یا مسلمان بر دیگر ضرر نرسانه، بهتر است که دوای خود به طورت منظم بگیریم تا که بر دیگر هم سبب ضرر نشویم و خود ما هم از مصیبت خلاص شویم از مرض توبرکولوز. این بسیار مهم است.
و دکتر صاحب، کدام غذاها مفید است که در وقت علاج بیمار میتونه کمک کنه با بیمار و صحتیابیش؟
بسیار موضوع خوب است. ما پیشتر در شروع گفتم که مرض توبرکولوز یک مرض به نام مرض فقر است. در کشورهای به وجود میاد یا زمینه های مساعدش در کشورهای است که اینجا فقیر هستند. به دلیل چند دلیل، یکی که در کشورهای فقیر سوء تغذیه وجود داره، ما غذای لازم نداریم که استفاده کنیم، به خصوص پروتئین ما کمتر استفاده میکنیم، پروتئین حیوانی که بسیار منبع خوب است مثل گوشت، شیر و پنیر و تخم در کشور ما کمتر است یا گوشت، و همچنین از دال نخود و گپا ما قطر استفاده نمیکنیم و در کشور ما کشت نمیشه و خودر استفاده نمیکنیم، نه پروتئین حیوانی درست داریم و نه پروتئین نباتی. و این بسیار مهم به خاطر ازیست که انسان را وقایه میکنه در مقابل مرض توبرکولوز، به خصوص کسایی که مریضی توبرکولوز دارن و مریضیش فعال هستن و دوام میگیرن. قبلا در افغانستان از طریق سازمان ملل متحد برایشان برای مریض یک مقدار پروتئین هم داده میشد، غذای اضافی برایش داده میشد و یا غذای مخصوص داده میشد در جریان تداوی، و حال فکر میکنم خود وجود نداره، این پروژه ختم شده. ولی باید شخصی که مریض است باید پروتئین بگیره. اگر پروتئین حیوانی گرفته میتونه که گوشت و شیر و تخم، خوب من تاکید نمیکنم سر پروتئین حیوانی، اما پروتئین نباتی را 100% باید بگیره. من برایشان توصیه میکنم که سه پیاله چای خوری لوبیا، دال، نخود یا هر نوع باقلی، هر چیزی که در اختیارش هست از نوع پلیباب یا را گرد کنه با جوش بتن پخته کنه، یکمکی یک قاشق روغن سرش برتن، اما روغن ارزانه، اما امیر باید بخوره کسی که مریض است، و فامیلا هم باید توجه زیادتر بکنن برای کسایی که مریض هستن که غذای خوبتر برای زود بتن. بخصوص ما از دوی پدا ما شما فرصت پیدا نکردیم که سر از گپ بزنیم که کی کسا گرفتار زیادتر مریضی میشن. اطفال کمتر از 5 ساله، کسایی که بالاتر از 65 سال است و خانمای در جریان سن سال تولد تناسل که عبارت از 16 سالگی یا 14 سالگی تا به 40 سالگی یا زیادتر مرض میشه. اما متاسفانه در کشور ما توجه به این سه کتگوری، توجه غذایی کمتر میشه. نان وقتی دسترخان چنده میشه، اما خوب به طرف کسای کاهلینه که کسایی که مرد هستن به پیشوری مردا گذاشته میشه. برای کسایی که پیر هستن، به کسایی که طفل هستن توجه کمتر میشه، میگه خرد است، میگه این خوب کار نداره. قدر خانمایی که معمولا نان خودشان میپزند، برای شان متاسفانه چیزی خوب باقی نمیمونه، در آخر دسترخوان میاد، چون نان رو باید اونا بمونن جمع کنن و جور کنن، برای ازو فرصت پیدا نمیشه، اما کمترین نان و خرابترین و آخرین بقای نان برای ازو باقی میمونه. برای پیرسالا هم توجه نمیشه به دلایل مختلف، البته در کشور ما که دلایل مختلف داره اونا هم کمتر از استفاده میکنن. ما توصیه ما ایست که برای سه کتگوری باید در صورت یک جور هم هستن باید توجه زیاده شوه، و بخصوص اگر مبتلا به مرض توبرکولوز باشن باید 100% خوبترین غذا را بخصوص اوی که پروتئین زیادتر داشته باشه برای سه گروه داده شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مارج. دکتر صاحب دلدار، میفهمیم که بیماری سل بیشتر فکر میکنم از طریق تنفس سرایت میکنه، راه‌های دیگری هم هست که از طریق ازو از شخص مصاب به شخص سالم این مرض انتقال پیدا کنه؟ و میخواییم در این قسمت برنامه راجع به جلوگیری و وقایه از این مرض صحبت داشته باشیم.
تشکر. به ادامه صحبت های استاد بگویم که ما فعلا به سه رژیم غذایی که به مریضا توصیه میکنیم، قسمی که گفتن قبلا با ما مؤسسات همکار که بود به مریضای توبرکولوز ما مثل که سابق کوپون داشتن و مواد غذایی برشان توضیح میشد که متاسفانه حال صورت نمیگیره، ولی ای چون تعداد مریضای ما فوق العاده زیاد است، در او وقت کم بود، مریضای ما سالانه در حدود 20,000 18,000 بود، اونا میتونستن که تمویل کنن، ولی حالا که تعداد مریضای ما حدود 50,000 رسیده اونا نمیتونن این تمویل کنن. ولی خوشبختانه به مریضای مقاوم ما هسته، بر از اونا ما بسته غذایی داریم. این بسته غذایی رو که استاد تشریح کرد که حاوی مقدار زیاد پروتئین است، البته پروتئین های نباتی است، اینا برشان ما میتیم، و همچنان اینا که ما آنه به خاطر اخذ دوای خود پس میان به مرکز صحی
کرایه رفت آمدش ایره هم برشان از طرف تمویل کنندگان ما داده میشه که مریض منتظر نشه از لحاظ اقتصادی. و در ایسی طرق دیگه که بطور ما مریضا را محوظ بساده کمتر است، طریق تماسی است یا جلدی است یا از طریق فمی است که میشه از طریق فمی بعدا خصوصا که ظروف آلوده با خود بکتریای توبرکلوز باشه این میتونن که باعث با وجود آمدن مرض شود، ولی اکثرا طریق تنفسی یا امو هوایی است. به اسه وقایی از این چهار نوع اقدامات وقایوی وجود داره. اقدام اولش این است که تشخیص و کشف مقدم خود واقعات مثبت، خصوصا که اونا زنجیر سرایتش خیلی فوق العاده است، شدیدن ساری است که اونا تشخیص صورت بگیره و تداوی نزدشان صورت بگیره که امو زنجیر انتقال بسیل یا میکروب در نزد دیگه اشخاص از بین بره. دوم واکسینیشن است، خصوصا که ما بی سی جی نزد اطفال که به دنیا میان بی سی جی صورت میگیره که میدانه وقایه بکنه طفلای نوزاد تا 5 سالگی، میشه دوباره ری واکسینیشنش هم نظر به اپیدمی که در ساحه وجود میداشته باشه بعد از 5 سالگی هم میشه که ما تمدید بکنیم. اقدام سیومش که است آگاهی و آموزش صحی مردم است که به مراکز صحی ما وقتی که مراجعین مراجعه میکنه از طرف مراکز صحی روزانه چندین مراتبه به مراجعینی که در مرکز صحی مراجعه میکنه در باره توبرکلوز آگاهی داده میشه و همچنان آموزش داده میشه. و دیگه افضل صحی محیطی و فردی و اجتماعی است که به مریضای توبرکلوز آموزش داده میشه که چه رقم میتونن که در محیط و اجتماع و ساحه زندگی میکنن از زنجیر سرایت مرض جلوگیری کنن، که از اون جمله پوشیدن ماسک است، سرفه نمودن است و تقشو و یا اخلاط که اینا افرازاتی که دارن در هر جای نندازن و اتاق که زندگی میکنن اتاقش باید دارای نور آفتاب کافی باشه، جریان هوا باشه. این جمله از جمله آگاهی و آموزش صحی برای خود مریضان است. و چهارمش ارزیابی تماس داشتگان است. وقتی که یک مریض توبرکلوز در یک فامیل پیدا میشه تمام اعضای خانواده از اون مریض ارزیابی صورت میگیره و همچنان کسایی که باید در تماس میباشه اونا از لحاظ توبرکلوز مورد ارزیابی قرار میگیره و به اطفال پایین تر از 5 سال ادویه وقایوی است داده میشه، چون معافیت وجود اطفال کمتر از 5 سال یا اطفال ضعیف میباشه از او خاطر به شکل وقایوی و اونا دوای وقایوی تجویز میشه. اینه 4 میتود خط جلوگیری یا وقایه از مرض توبرکلوز میباشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب دلدار. دکتر صاحب مارج، مؤثریت واکسین بی سی جی چند فیصد است و اگر شما هم توصیه به هموطنان داشته باشین راجع به وقایه از بیماری سل یا توبرکلوز در دقیقه اخیر برنامه هستیم. دکتر صاحب مارج بفرمایید.
واکسین یک بار برای عمر است، اما میشه تکرار شود نظر به شرایط و ضرورت. مؤثریتش کسی که هست دقل امقه میکنه که مریضای شکل مریضی بسیار وخیمه که شکل توبرکلوز استخوان است و شکل توبرکلوز دماغ است، حداقل امور میتونه که وقایه کنه یا شدتش کمتر بسازه. مؤثر است، یعنی اگر 100% هیچ واکسین نمیتونه شده، اما این زیادتر تر مؤثرتر است، شدت مریضی را که 100% کم میسازه. تدابیر دیگه وقایوی است که از غذا تغذیه دو صورت بگیره، طوری که بیشتر گفتیم از پروتین های حیوانی، اگه نیست پروتین نباتی 100% باید هماتران ما استفاده بکنه. کالای خانه را حداقل هفته یک دفعه هفته بتن. میکروب توبرکلوز گفتیم میکروب خاص است، در مقابل هفته هیچ مقاومت نداره، در ظرف 1.5 ساعت از بین میره. این بسیار موضوع بسیار مهم است.
تشکر دکتر صاحب، ببخشین وقت برنامه ما امیجا به پایان میرسه. ما از شما دکتر صاحب احمدالدین مارج، سابق استاد فانتون طبی کابل، تشکر میکنم و همچنین از دکتر صاحب محمد ظاهر دلدار، مسئول لابراتوار برنامه ملی کنترل توبرکلوز، تشکر میکنم. برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده، خداحافظ.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.